که مثلا از زیر مرغا برمی‌داره، نمی‌دونم، یعنی کاری که انجام میده اونجا و چیزی که ماها دوست داریم. قاعدتا مخاطبش کسایی است که از فضای شهری خسته شدن و میخوان پناه ببرن به فضای در واقع آرام و آرامش بخش، مثلا چه میدونم اون مرکز بومگردی، اون روستا، اون نمیدونم شهر کوچیک. پس بهترین کار این که بیاد بگه آقا اینجا بیای حالت خوب میشه.
اون ماجرایی که اشاره کردین که ترس ها استفاده نکنن یه چیزی سرشون میاد، اینا اینجا جواب میده همون
نباز. بله، مثلا من اگه بگم که آقا
اگه یه فرمولی به همه چی میخوره
ببین من برگردم بگم دقیقاً آخه یکی از دوستای ما هستش که دوست شدیم باهاش، ماشین هایی رو میده که در واقع کمپرن، ماشینایی که باهاش میشه سفر رفت و اینا، و خیلی جالبه این آدم فقط میاد میگه آقا اگه این کارو بکنی انقدر جالبه. جیدنم زده تو کار روانشناسی، منش خیلی روون میگم صحبتو، میگه که اگر شما مثلا با یه ماشین اینجوری سفر کنید، میرید اینجا، میرید دشت، میتونید اینجوری تجربه کنید اینجا، این هورمون ها مثلا سراتونین فلان فلان تو بدن شما انقدر میشه، افزایش این هورمون ها باعث ایجاد شادی میشه، ایجاد شادی باعث انقدر مثلا افزایش عمرتون میشه، و حتی به خانم هم که خانمایی که دنبال این که مثلا پوست جوانتری داشته باشین، این هورمون ها تو بدن شما اگه ترشح شه شما پوست پس
بیاد کار کنید.
آره زر ببین لمشو به دست آورده و نگاه میکنم میبینم این ماشیناش همیشه اجاره است و همیشه دارن به اصطلاح مشتری از این ماشینا استفاده میکنن. ترس، اون بحث رنج و عشقی که شما گفتین،
اهرم رنج و لذت،
رنج و لذت داستان اینه، یه جایی رنج یه جایی لذت، اگه جابجا استفاده کنیم احتمالاً جواب نده،
خیلی چیزا جابجا بشه. یه پیامکی داریم از آقای رضایی از بجنورد، هر دو عزیز، هم آقای دکتر دوستی گرامی هم آقای دکتر نوروزلو، پاسخگو باشن. گفتن با سلام مجدد آقای رضایی از بجنورد، ذهنیت خوب برای تبلیغات و تولید محتوا برای شرکت ها و کارخونه ها دارم، هنوز هیچ جا تولید محتوا نکردم، میخوان به عنوان شغل وارد این فضا بشن، چطور میشه تو این کار به درآمد رسید و خودشون رو معرفی بکنن، جا بیاندازن؟
به نظر من الان در حوزه تولید محتوا، تولید کنندگان محتوا چند مدل میتونن خودشون به درآمد برسونن. اصلا یک شغل جدیدی که تو این حوزه خلق شده، کسی هستن که فقط تولید محتوا میکنن، نه برای مجموعه خاصی، نه برای کسب کار خاصی، به واسطه بازدیدهایی که محتواشون میگیره پول دریافت میکنن. پلتفرم ها، اون سکوهای داخلی خودمون الان دارن این سرویس ها رو ارائه میدن. من تولید کننده محتوام، راجع به علاقه میذارم، راجع به تکنولوژی محتوا تولید میکنم، راجع به سلامت، هر حوزه که دوست دارم، و محتوای من به واسطه بازدیدی که میگیره برای من درآمدزایی میکنه. این اصلا یه شغل جذابه که خیلی هم توی نسلای در واقع در 80 ها الان دیگه من زیاد میبینم که این کارو دارن میکنن. حالا هم پلتفرم های داخلی خارجی دارن اتفاقات مختلفی رو روش فعالیت میکنن. کنار این قضیه خیلی از فعال های شبکه اجتماعی، اونایی که دنبال کننده خوبی دارن، تبدیل شدن به درگاه های تبلیغاتی. من الان میبینم نامه های تجاری مطرح دارن تبلیغات خودشون رو به اون افراد میسپارن. اونا همه کسایی هستن که فقط روی علاقه و زمینه کاری خودشون محتوای جذاب دارن تولید میکنن. اما اگر که ما میخوایم بریم برای یک مجموعه دیگه تولید محتوا بکنیم، دو حالت داره، یا حالت پروژه‌ای بریم سمتشون، در واقع کارفرمایی پیمانکاری بریم قرارداد ببندیم، تولید یک محتوا، یک سلسله محتوا، یک رشته محتوایی رو داشته باشیم، یا اینکه استخدام و مجموعه بشیم. که مهارتایی که به نظر من خیلی تو این قضیه میتونه به ما کمک بکنه، مهارت توی خلاقیت، ایده پردازی محتوا و تولید محتوای تصویری، علل خصوص ویدیوها هستن که میتونه توی پیدا کردن موقعیت مناسب به ما خیلی کمک بکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر نوروزلو نکته رو اضافه میکنیم؟ بفرمایید آقای دکتر.
نه، کاملا درست و به جا بود، دیگه هم همین رو بعد تکرار کنم.
بسیار عالی، بسیار عالی. امشب داریم از نقش محتوا در افزایش فروش صحبت میکنیم. دو مهمان گرامیمون آقای دکتر نوروزلو، کارشناس بازاریابی و فروش، و همینطور آقای دکتر دوستی، کارآفرین، با ما همراه هستن. 23 و 34 دقیقه شب آفتابی.
اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد. راه‌های ارتباطی.
نمره پیامک 30036-37.
نمره تلفن 2265-2525.
تلفن کنید و پیامک بزنید که رونق شب آفتابی با همراهی و تعامل شما با این شب نشینی رادیویی است. شب آفتابی.
از چالش ها و مسائل مختلف کار و اشتغال گرفته تا راهکارهای افزایش دانش و مهارت برای بهبود فضای کسب و کار، همه و همه در شب آفتابی.
پرسش از شما، پاسخ از مشاوران، کارشناسان و کارآفرینان برتر.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 رادیو اقتصاد.
شبتون بخیر باشه، همراهید با شب آفتابی. شما هم نمیدونم مثل من لذت میبرین از موضوعی که انتخاب شده و صحبت‌های دو مهمان عزیزمون که یه جوری هم افزایی دارند و سینرژی ایجاد میکنین، فضایی که ایجاد میشه. و به خوبی امشب داریم درباره هم آنچه که باید در تولید محتوا مد نظر قرار بدیم تا فروشمون به بهترین نحو پیش بره، حتی از نبایدها هم داریم میگیم، باید و نبایدهای تولید محتوا در بازاریابی و فروش. 3036-37 در اختیارتون است، کماکان منتظر پیامک های شما عزیزان هستیم. اما یه نکته ای رو که توی پیامک ها دیدم و پیداش بکنم چه گفته بوده، آقای اسدنژاد، علی رضا اسدنژاد از تهران در شهرک صنعتی ما رو میشنوند، گفتن عمر محتوا، درباره عمر محتوا پرسشی رو داشتن، چه زمانی به انجام میرسه، یعنی دیگه زمانش تمام شده، چه زمانی این نوع محتوا اصلا جواب میده، از یه جا به بعد دیگه باید بذاریمش کنار. مواردی از این دست. میخوام چند دقیقه هر دو عزیز پیرامون عمر محتوا بفرمایید.
ببین توی بحث مالا میگیم تبلیغات تلویزیونی بگیم،
خب
یه سری محتوا هست هم مثلا 10 ساله داره پخش میشه، 5 ساله داره پخش میشه، 3 ساله داره پخش میشه و هنوز مخاطب داره و هنوز داره پیام اون محصول یا خدمات رو میرسونه. طبق چیزی که شما 5M یا همون 5 تا M که فرمودی، اولیش این بود که بیایم هدف و مأموریت کسب و کارمون رو در واقع بفهمیم و اونو بتونیم بشناسونیم به مخاطب. بعد پیام تبلیغاتی، من میگم پیامی که با هدف و مأموریت کسب و کار باشد یا اون محصول یا خدمات باشد، خیلی دیر از بین میره و از مد میفته، خیلی دیر کدش به اصطلاح توسط مخاطب شنیده نخواهد شد. اینجوری بگیم بعد از اون میگه آقا چه فضایی؟ آره من یه مدتی شاید تو تلویزیون داشتم تبلیغ میکردم، عمر مخاطبای من تو تلویزیون به سر اومده، یا عمر مخاطبای من تو رادیو به سر اومده، یا عمر مخاطبای من توی فضای بیلبورد به سر اومده. کسی دیگه بیلبورد نگاه نمیکنه. ما امروز توی فضاهای در واقع ماشین ها اگه دقت بکنید، وایسید کنار خیابون، از هر 100 تا ماشینی که رد میشه نگاه بکنید، بدون استثنا به نظر من 90 تاش اون نفری که عقب نشسته که تو گوشیه،
خب
اون رانندن تو گوشیه. یعنی ما امروز فکر کنم اگه جزء مهارت‌های جدید تو آزمون رانندگی بذارن برای گواهی نامه صادر کردن، رانندگی به همراه گوشیه، خب یعنی که سرت تو گوشی رانندگی کن. این یه مهارت جدیدی که هممون به دست آوردیم، واقعا نه خطرناک نیست، به دست آوردیم، ولی داستان اینه که آره خطرناکش به خاطر اینکه شاید مثلا تا الان تعویض ندیم بگیم خوبه، ولی خب خیلی این سرشون تو گوشیه و متاسفانه بیلبورد رو نگاه نمی‌کنه. خب اگه من تو بیلبورد دارم تبلیغ می‌کنم، نگاه کنم ببینم که خب کسی دیگه بیلبورد رو نگاه نمی‌کنه، پس سرمو بیارم بچرخونم برم توی فضای دیگه، عمرش تو بیلبورد تموم شده.
بسیار عالی، بفهمید.
منم محسن جان که خیلی کامل و دقیق اشاره کردن، من یه تشبیه بکنم مثل موسیقی. الان احتمالا هممون یک سری موسیقی هستش که چند ده سال ازش گذشته همچنان گوش می‌کنیم، کیف می‌کنیم و شاید مثلا اون صاحب اثر الان در قید حیات نباشه، مثلا بله. استاد نوری عزیز الان بله. قطعه های بسیار ماندگاری داره، قطعه نازنین مریم
بله.
چقدر آدم هر بار که آدم گوش میکنه لذتش رو میبره. منم هی دارم یه اشاره به همسر میدم که دیگه دیر وقت بله. مینی خونه رامون بده،
بپذیرم شما رو برم.
خب ولی
یه بیت شعر دارم آخر برنامه میخونم، همیشه راه میدن مهمونم.
خب بس عالی، ما دیگه کارت ورود گرفتیم
بله.
ولی یک سری موزیک ها هم هستن، موسیقی ها هستن که شاید یه سال از عمر 6 ماه بگذره دیگه اصلا از مود بیفته. چرا؟ من میگم اون روح آدم رو، اون کارها، اثراتی که داره با روح آدم کار داره، با اون نیازهای اساسی آدم، اون نیاز به عشق آدم، نیاز به آزادی، اون نیازهای کلیدی ما رو وقتی که داره درگیر میکنه اثر ماندگار میشه. در راستای نکته ای هم که محسن جان اشاره کردن، من یه جمله تکمیلی بذارم. یه تحول خیلی اساسی توی بحث محتوا اتفاق افتاده. من یه خلاصه انگلیسی میگم و بعد فارسیشو با اجازهتون میذارم کنارش. بحث VOD ها، ویدیو آن دیمند و ویدیوهای بر پایه تقاضای کاربر. بله. تبلیغات سنتی و رسانه‌های سنتی مخابره می‌کنند. الان رسانه‌های مدرن کاربر درخواست می‌کنه. خیلی مثال جالبی زد نوزدو.
برای فرد. بله.
توی خیابون سرنشین، حالا عقب رو مثال بزنیم که دیگه خطری هم نداشته باشه، تابلویی که ایستاده و داره میگه منو ببین و نگاه نمیکنه، توی گوشیش انتخاب میکنه چی رو ببینه. ما ببینیم میتونیم تو انتخابا باشیم یا نه.
چقدر سخت شده پس چه از کردن مشتری مصرف کننده. دقیقاً نکته ای هست بخیر نظر کنیم بریم سراغ پیمک.
حالا من چون داشتم حالا بگم شنوندهام بشن، خیلی جالبه این که میگم راننده نباید سرش تو موبایل باشه رو در واقع اضافه بکنم، چون خود من هم از در واقع پایه موبایل استفاده میکنم تا اگه میخوام یک مسیریاب بزنم. ولی واقعا این که اون نفری که پشته و فرصت دیدن این فضاها رو داره، مثلا از یک اتوبوس خط واحدی که بغلش رد میشه، از یک کامیون حمل مثلا محصولات لبنی که بغلش رد میشه، این در لحظه توی اون چند ثانیه چه پیامی رو تو کوتاه‌ترین ثانیه ها میخواد به این آدم منتقل کنه. خیلی وقتا خیلی میبینن، آن نمیخوام منکر بشم، ولی واقعیت اینه که مثل 10 سال پیش نیست. بله. مثل 10 سال پیش نیست، یعنی امروز داریم میبینیم که فضای بیلبورد در واقع محیطی، فضای تبلیغات محیطی فضای خوبیه، ولی نه برای فروش.
یه نکته جالب بگم که یه خبری من همین چند روز پیش خوندم که سازمان زیباسازی شهر تهران گویا قرار بیلبوردهای سه‌بعدی و مجازی رو به زودی بیاره توی شهر. بله. مثل این بیلبوردهای جذابی که احتمالاً کلیپاش فراگیر میشه و خیلی وقتا توی موبایلامون دیدیم. بله. که اونا بیاد شاید بتونه دوباره تبلیغات شهری رو برگردونه به اون جذابیت گذشته.
پس انگار عمره بگیم سوال جوابون دوستمونو بدیم، پس انگار عمر اینها تموم شده. نسل جدیدی بله. میخواد بیاد برای عمر جدید.
بسیار عالی. یه پیوبک دیگه از دوست عزیزمون آقا فریدون از اسلامشهر رو مطرح بکنم و پاسخ کوتاهی داشته باشیم که تعداد بیشتری از پیامک رد و بدل بشه. آقا فریدون از اسلامشهر با ما همراه هستن و گفتن مکانیک هستم، در خصوص جذب مشتری با چالش همراه هم مواجه هستم و شنیدن برنامه شما منو به این فکر انداخت که با تولید محتوا به سراغ جذب مشتری برم. یه راهکاری رو بگیم برای تولید محتوا با توجه به مکانیک بودن و شهرشون هم شاید به ما کمکی بکنه، اسلام شهر بودن آقا فریدون، چه بکنند؟
من اون تمرینی که بهشون توصیه کردم رو، چون همونجوری که تو این حوزه میدونم محتوای بسیار جذابی رو خیلی‌ها دارن تولید میکنن، یه مقدار برن داخل گوشیشون محتوای جذاب ببینن، تمرین کنن.
محتوا ببین، محتوا بساز. برای فضای کسب و کاری خودشون
محتوا بسیار جذابی هست.
یعنی اگر ندارن یه صفحه اجتماعی میفرمایید که اتفاقا راه اندازی بکنن از این فضا استفاده بکنن برای کار و کسب خودشون.
من دوستانی در همین حوزه دارم که با این تکنیک دارن مثلا با حالا گاراژ بگیم، گاراژای توی جایی خیلی غیر روند، یعنی مثلا
دور
جای حالا پرت اصطلاح هم بگیم، ولی صفه
آفره
تو فضای مجازی میکشونه، نفر میبینه، ارتباط میگیره، پیام میده، شرایط، قیمت، فلان، میکشونه.
بسیار عالی. اگه موضوع درباره محتوا نبود پرسشی رو مطرح میکردم، میگفتم حالا محتوایی کشوند کار طرف باید چگونه باشه، اما نمیخوام واردش بشیم. داریم از نقش محتوا در افزایش فروش
صحبت میکنیم. استفاده کنه که دفعه بعدی هم دوباره
نگه بداره مشتری خودش رو. اما ارزیابی خودتون از برنامه امشب شب آفتابی رو میخوام از شما شنونده های عزیز مخاطبان گرامی که پیامک بکنین، ارزیابی و نمره به ما بدین بین 1 تا 10 به 30,000, 36,000, 37,000 و درباره بخش به بخش، بخش های مختلف برنامه با تفکیک برای ما نمره ای رو پیامک بکنید به 30,000, 36,000, 37,000. موضوعی که در نظر گرفتیم، مهمانان، اجرای بنده، سوالاتی که مطرح شده، آنچه که بینمون رد و بدل شده، ترانه ها و تصنیف ها و بخش های مختلف مثل شب چراغ که تقدیم حضورتون شد. اما یه نکته رو کوتاه بهش اشاره داشته باشین آقای دکتر نوروزلو توی پیامک ها هست، رفتار مصرف تفاوتش با رفتار خرید که در ساعت اول برنامه بهش اشاره داشتید.
دو تا مقوله خیلی مهم، ما میگیم بی تو بی یعنی فروش بیزینس به بیزینس. نه. که فروش عمده معمولا محسوب میشه، یا فروش بی تو بی، یه جا میگیم بی تو سی، ولی این سی دوم خیلی وقتا یا کاستومره یعنی در واقع خریداره، یا کانسیومره میشه مصرف کننده. مثال بزنم، اگه من مثلا با کودک خودم دارم توی یک سوپرمارکت خرید میکنم، در حال برداشتن محصولات مثل سس، خیارشور و و چیزهای دیگه هم خودم دارم انتخاب میکنم، همزمان کودک من میگه مثلا چه میدونم بابا مثلا من دارم فلان محصول مثلا کیک رو میخوام یا فلان چیز رو میخوام، این چرا اونو بین اون همه محصول این رو انتخاب میکنه؟ چون از یک شخصیت های کارتونی هم روی محصول زدن، هم رنگش براش جذابه، هم به صلاح تبلیغش اونجوری انجام دادن، پیامشون رو با اون شخصیت کارتونی رسوندن، چیزی که برای کودک جذابه، چیزی که کودک براش وقت میذاره. پس مصرف کننده‌ای که کودک باشه ترغیب میشه اون محصول رو بخره. خیلی وقتا دیدیم، مثال خیلی ساده‌مو بزنم، این شکلی تو خیابون یه پدر مادری دارن میرن، بچه‌شون هم باهاشون میره، بچه پدر مادر میکشه میگه الا الا من فلان چیزو میخوام مهم. این یه جای دیگه تبلیغ شده، یه جای دیگه به چشم این آشنا اومده، تبلیغ شده و این بچه داره پاشو میکوزه، این که من اونو میخوام، جایی که هیچ وقت پدر و مادر اون محتوا رو ندیدن. محتوا کاملا شخصی سازی شده، کاملا اختصاصی برای اون کودک تولید شده، کودک مفهومش رو، پیامش رو گرفته و حالا پاشو زمین میکنه که الا الا من این محصولو میخوام. پس شما میگید رفتار مصرف، رفتار خرید. یه جایی ما داریم مثلا میگیم ماشین، مثال دارم میزنم، مایه ماشین لباسشویی یا مایه ماشین ظرفشویی، اینها چیزایی که معمولا خانم ها سفارش میکنن، میگن تو رفتی اینو بخر. کجا دیدن اینو؟ توی تبلیغات تلویزیونی یا فضای مجازی. خب داره میبینه که
یا دهان به دهان بوده.
آره، یا دهان به دهان بوده. ولی یه جایی هست مثلا ما میریم برمیگردیم، مثل خمیر دندون، چون دقیقی من میخوندم که 90 خیلی جالب بردون 98% انتخاب ما برای خمیر دندون روبروی قفسه خمیر دندون اتفاق میفته و نه بر اساس مزیتایی که دارن. 98% خیلی جالب.
من چیزی که جواب داده رو معمولا انتخاب میکردم.
ببین اصلا جالب اینجاست که خیلی وقتو میرن سراغ جواب داده، خیلی میخوان یه کار دیگه بکنن، نگاه میکنن و اصلا نمیدونن الان خیلی بگی آقا چرا این انتخاب کردی، میگه به نظرم قشنگ اومد.
عجب.
یعنی محتوای روی بسته، این محتوای روی بسته بندی در لحظه فروخته. راجب خمیر دندون از خیلی از شنوندگان شاید این اتفاق براشون افتاده باشه، این تحقیق بین المللی بود در واقع انجام شده
بود.
خب اینجا اومدن سراغ خریدار، میدونید، بعد میره خونه میگه همسرش میگه چرا این خمیر دندون رو خریدی، میگه نمیدونم فکر کنم اصلا بهتر بود، به نظرم این از همه بهتر بود. این نظر اون لحظه است. حالا بسته بندی باعث هیجان شده، یه چیزی منطقی روش بوده باعث منطقه شده و و چیزهای دیگه. پس خریدار رو از در واقع مصرف کننده جدا کنیم، رفتارشون رو بر اساس اون محتوا تولید کنیم، مطمئنا فروشمون بالاتر میره.
بسیار عالی. آقای دکتر دوستی گرامی پیامک داریم از استان فارس، 917-2811 گفتن چرا اومدین سراغ CRM که به نوعی توی 30 دقیقه اول برنامه اشاره داشتین و چرا برنگشتین به کار و کسب قبلی خودتون و اضافه کردن که پول توش هست؟
شالا که خدا روزی رو برسونه با پر برکت باشه.
سلام، این بخش دوم بود اول.
من دلیل این که ورود کردم به بحث CRM، من به یک باوری رسیدم که برای مقیاس پذیر کردن کارمون اگه جایی بود، ما همچنان توی صنعت تبلیغات، توی صنعت محتوا در قالب مشاوره، برنامه های مربیگری کسب و کارها و اینجور موارد فعال هستیم، ولی برای مقیاس پذیر کردن کسب و کار ما نیاز داشتیم وارد تولید بشیم، چون ارائه خدمات مشکلی که داره، نمیگم مقیاس پذیر نمیشه، در مقیاس های کوچک و متوسط خیلی سریعتر به بازدهی میرسه زمانی که ما شروع کردیم کارمون رو با خدمات شروع کردیم، ولی کمی که به بلوغ نسبی رسید کسب و کار و به قول قدیمی ها یه ذره که ریشه دوونیم توی کار خودمون، این جسارت رو پیدا کردیم که وارد تولیدی بشیم که به قول یکی از این مدیران فروشگاه های اینترنتی خارجی میگفتش که فروشگاه های زنجیره‌ای برای توسعه کارشون باید برن زمین بگیرن، فروشگاه بسازن و کلی کار بکنن، من یه دونه سرور به سرورها اضافه میکنم و کارم رو توسعه میدم. ما هم توی قسمت
فیزیکی زمین اضافه نمیکنه، عرضی اضافه نمیکنه.
ما هم الان اصلا منطق کسب و کارمون، منطق کسب و کار اشتراکی نرم افزاره، در واقع ما هر مشتری که به جمع اضافه میشه فقط پیش بینی ظرفیت سرورهامونو میکنیم و ما رو در افق چند ساله یک کسب و کار مقیاس پذیر میکنه و ما اون رنج خدمت و اون حدود خدماتی که میتونیم ارائه بدیم قابلیت توسعه بیشتری داره و ان شاء الله سوال دومشون برکت بیشتری توی سفره هامون جاری بشه.
انشالله. انشالله و بر اساس یک نیاز بود که اصلا شروع کردین، می‌خواستین کار خودتون راه بدین تو دل ماجرا. بسیار عالی. اشاره به کار و کسب‌های قبلیتون هم داشتن، گفتن که چیکاری رو پیشتر انجام میدادین.
من اگه بخوام خیلی از قصه قدیمی بگم،
همون عناوینشون رو بفرمایید.
من یه مدت تولید محتوا می‌کردم از دوران دبیرستان، بعد استدیوی عکاسی داشتم، بعد شرکت تبلیغاتی تأسیس کردم، یک استارتاپ، یه به قول معروف کسب و کار نوآورانه نوپایی رو در حوزه آموزش تأسیس کردیم، موفق نبود، خاتمش دادیم. شاید مثلا ما اگه یکی دو سال قبل از کرونا اونو بستیم، شاید اگه جا به جای زمانی داشتیم میتونستیم خیلی موفق باشیم. یک کسب و کاری رو در حوزه منابع انسانی شروع کردیم، اون بازدهی مطلوب رو نگرفتیم، خاتمش دادیم. دو تا کسب و کار توی حوزه مدیریت منابع انسانی و بحث سیاره رو تأسیس کردیم. مجموعا من در حدود 6 کسب و کار فعال بودم و تمرکز فعلیم رو بیشتر روی کسب و کارهای حوزه CRM و کسب و کارهای حوزه مشاوره و آموزش کسب و کاری دنبال میکنم.
بسیار عالی. حیفه که امشب درباره نقش محتوا در افزایش فروش صحبت کرده باشیم و از نقش افراد تاثیرگذار توی شبکه‌های اجتماعی با عنوان اینفلوئنسرها و بحث بازاریابی تاثیرگذار یا اینفلوئنسر مارکتینگ هم صحبت نکنیم. چقدر باید به این افراد، آقای دکتر نوروز، آقای دکتر دوستی، اعتماد بکنیم؟ چه موقع‌هایی اون محتوای کارمون رو به اونها بسپاریم و اینکه اون فرد رو بیاریم برای مجموعه ما کار بکنه یا بگیم نه در صفحه خودت، در فضای خودت ما رو تبلیغ بکنین؟ این رو میخوام یه 2-3 دقیقه بهش اشاره بکنین. تا پایان برنامه 3 دقیقه داریم، هر کدوم از دوستان 1 دقیقه این پاسخ این سوال رو بدن.
راجع به بحث اعتماد که من بسیار توصیه میکنم حساس باشید قبل از اینکه با اینفلوئنسرها همکاری بکنید. بله، برید نوع فعالیتشون و پست‌های قبلی خودشون و تبلیغ‌های قبلی که کردن رو چک بکنید. من پیشنهاد میکنم همیشه مثلا 1 ماهی دنبال کنید اون فرد رو، حداقل ببینید روتین‌هاش به چه شکله. و راجع به سوال دوم، این که آیا اصلا میتونیم بیاریم در فضای کسب و کار خودمون، اصلا بعید بدونم. اگر اینفلوئنسر اینفلوئنسر قوی باشه، به هیچ شما حاضر نمیشه که بیاد در خدمت کسب و کار شما. و اگر که این سیگنال
در خدمت، یعنی چی؟
یعنی استخدام کسب و کار شما بشه، اون در فضای کاری خودش، فرمت کاری خودش کار رو پیش میبره، با شما محتوای مشترک نهایتا منتشر میکنه. و به نظر من باید تو این زمینه بپذیرید قالب پذیری محتواتون رو به سلیقه و سبک اینفلوئنسر اختصاص بدین، اما قطعا قبلش بررسی لازم بکنید که از کیفیت برند فردی اون اینفلوئنسر مطمئن بشید.
خیلی روی این تاکید داشتین حضرت علی و به درستی فرمودید. آقای دکتر نوردوزو هم پاسخ این بخش هم جنبندیتون رو داشته باشید.
خلاصه کنم، داشتم مشاوره میدادم به یک اینفلوئنسر یا اون آدم تاثیرگذار. حالا حضورش شاید شما میگید 2 برابر استودی مازتی در واقع مخاطباتون هست، ایشون فکر کنم 7-8 برابرش بود.
ماشاءالله.
بعد آره مقیاس خوبی، آره میگیم 700-800 نفر. جالب بود، گفتید گفتم چقدر میگیری؟ مثلا میگم من 20 میلیون میگیرم برای هر محتوایی که بذارم. بعد صفحه‌شو که نگاه کردم برگشتم گفتم خب چرا همه رو 20 میلیون میگیرید؟ مثلا کسایی که مبل تو صفحه تو دارن میبینن که بیشترن، که کسایی که غذا میبینن بیشترن، که چرا از این دوتا 30 میلیون نمیگیری، از بقیه کمتر بگی؟ گفت چرا باید این کارو کنم؟ گفتم دلیل داره، وقتی به یکی میگی 30 میلیون میگیرم غذاتو تبلیغ کنم یا مبلتو تبلیغ کنم، داری بهشون میگی من آدمهایی که توی صفحه من هستن بیشترشون مبل و غذا رو میپسندن. شما فرمودین آدم تأثیرگذار، تأثیرگذار رو کی؟ چه محصولی؟ ما هر کسی رو تأثیرگذار نمیتونیم بگیم. مخاطب اون آدم باید ببینیم مخاطب محصول ما هست یا نه، میتونه محصول ما رو تبلیغ کنه، رو مخاطب تأثیر بذاره یا نه.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر نوروزلو گرامی، کارشناس بازاریابی و فروش، که امشب در شب آفتابی با ما همراه بودین. آقای دوستی گرامی 30 ثانیه خیلی کوتاه جمع‌بندیتون
رو همراهمون بودین، وقت ارزشمندتون رو با دادیم و ما رو شنیدیم. دم شما گرم.
سپاسگزارم از دو مهمان عزیزمون که با ما همراه بودن برنامه امشب، که واقعا به دل نشست. میگن موضوع باید به چسب باشه، پرونده باید به چسب باشه. امشب از اون موضوع عالی بود. نظر خیلی دوستانم اینطور بوده، 919-66-26 گفتن مشتری به نظر بنده فرشته هست. سلام بر شما، نحوه اجرا موضوع انتخابی خوب. آقای سپهری از تبریز که با ما اصلا با موضوع سوالی رو مطرح نمی‌کنم، اما موقع نمره دادن همراه هستنم سپاسگزار که نمره کامل رو دادن. علیرضا وکیلی از اصفهان همینطور 914-6440 هم با ما هستند و نمره کامل رو برامون در نظر گرفتن. امیدوارم حق مطلب ادا شده باشه. از اون موضوعایی که آقای علی پناه میتونیم یه شب دیگه هم بهش بپردازیم. با شما بودیم در این برنامه به اتفاق این همکار. تهیه کننده اسماعیل علی پناه، صدا بردار علی اکبر شرفی، هماهنگی نرگس تقوی، بسته صوتی شبچراغ مهدخت نعمت‌زاده و من هم کماکان بابک مینایی. میگه تو آن نگاه خیره ای در انتظار آمدن، من آن دو پلک خسته که به هم نمیگذاریم. شبتون بخیر.
گذشته بی حسابم تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم، هرچی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم، اگه تو لبتر میکردی وقتی آینده عجیبه به گذشته بر میگردی، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، دور یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل اغربه ها رو، حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت، دانه ی دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل اغربه ها رو، حال اولین قرار رو، چشمای تو یادم انداخت. خاطرات من یه دشت است، سوسنای چلچراغه،